بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم در این تنبیه در سه محور باید بحث کرد. محور اول اینکه آیا می شود مسائل عقیدتی را استصحاب کرد یا نه، این محور اول بود. محور دوم این بود که آیا می شود نبوت را استصحاب کرد یا نه. محور سوم این است که آیا اگر یک فرد کتابی بخواهد نبوت حضرت مسیح را استصحاب کند، آیا الزاماً و اقناعاً برای او مفید است یا نه؟ این سه محور. محور اول را روز چهارشنبه خوندیم. گفتیم مسائل عقیدتی علی قسمین. یه مسائل عقیدتی داریم که در اونها یقین شرط نیست، بلکه ایمان شرطه. ایمانم به معنای عقد القلب، ولو یقین نداشته باشیم اما دل ببندیم که چنینه. در اون مسائلی که جنبه عقد القلبی دارد، آیا آخوند فرمود استصحاب چاره هم حکمن و هم موضوعن. و اما مسائل عقیدتی که در اونها یقین معتبره، حکمن جاری هست اما موضوعن جاری نیست. اما دوتای اول خب علتش روشنه. جایی که یقین معتبر نباشد، فقط عقد القلب کافی باشد، خب انسان استصحاب میکند، خواه استصحاب حکمی باشد خواه استصحاب موضوعی. چرا؟ چون یقین معتبر نیست، فقط عقد القلبه. اما اگر جایی که یقین درش مدخلیت داشته باشد، در آنجا حکمن را می شود استصحاب کرد. حکمن کدوم؟ سابقا یقین داشتم که تحصیل یقین در معارف لازمه. شک دارم که آیا باز تحصیل یقین لازم هست یا لازم نیست، استصحاب می کنم. این استصحاب کمک میکند به، اگر دنبالش گفتی، این استصحاب کمک میکند به تحصیل یقین، مضر نیست. سابقا تحصیل یقین لازم بود، الانم استصحاب میکنم تحصیل یقین را. البته در موضوعی جاری نیست. امام سابقا زنده بود، الانم زنده هست، نه در اونجا استصحاب کافی نیست. چرا؟ معرفت امام باید معرفت یقینی باشه. خب اگر آقای یزدی را بلند کنیم بگیم تشریف بیار اینجا، خلاصه که درس چهارشنبه را بگو، میتونن یا قبض روح میشن؟ ها کدامش؟ ظاهرا میتونن. من از طرف ایشون عرض میکنم دو مرتبه در مسائل عقیدتی که اونجایی که عقد القلب شرطه، عقد قلب همه مقدار دل ببندیم که هست ولو یقین نداریم، و به اصطلاح حالت تسلیمی داشته باشیم، این هم استصحاب حکمی جاریه و هم استصحاب موضوعی. چرا؟ چون یقین که معتبر که نیست، عقد القلب هر دار انسان میتونه استصحاب کنه. اما در مسائلی که یقین معتبر هست، در اونجا در حکمی می شود اما در موضوعی نمی شود. در حکمی می شود چون استصحاب کمک به تحصیل یقینه. سابقا تحصیل یقین لازم بود، الانم لازم. استصحاب وجوب تحصیل یقین می کنیم، ما را وادار می کند به یقین. البته در موضوعی دیگه جاری نیست. چرا؟ چون در موضوعی یقین معتبر است، معرفت امام یقین معتبر است، قهرن استصحاب جاری نیست. پس اگر از ما سؤال کنم نظر یک صاحب کفایه در استصحاب مسائل عقیدتی چیست، بگیم یفرق بین جایی که یقین معتبر نباشد، عقد القلب کافی باشد، در هر دو مورد استصحاب میکنه. اما اون جایی که یقین معتبر باشد حکم را استصحاب میکند وجوب تحصیل یقین، چون کمک میکند به یقین، ولی موضوعی را نمیشود استصحاب کرد. این اصاره درس چهارشنبه که تکرار کردم تا آقایان اصالت و تأخیری ها هم تشریف بیارن. المحور ثانی، گفتیم در سه محور بحث میکنیم. المحور ثانی، آیا نبوت را میشود استصحاب کرد یا نه؟ آیا خود میفرماید باید نبوت را معنا کنید تا ببینیم میشود استصحاب کرد یا نه؟ از نظر ایشون نبوت دو معنا دارد. یک، نفس انسانی از نظر کمال به جایی برسد که قابلیت نزول وحی باشد. کمال انسانی در طول زندگی به مقامی برسد که بتواند از عالم بالا احکام الهی و حقایق الهی را دریافت کند. اگر نبوت معناش این باشد، این قابل استصحاب نیست. چرا؟ چون شک نداریم که هنگامی که نبی به این مقام رسید دیگه از اون مقام تنزل نمی کنه. چرا؟ دیگه فعلیت به قوه بر نمی گردد. وقتی که نبی الهی به اون مرحله از کمال رسید که توانست حجب را پاره کند و از آدم بالا اون معارف و احکام را دریافت کند، این کمال همیشه با این نبی هست ولو ترک اولا کند. شکی نیست که تا استصحاب کنیم. بنابراین نبوت مسیح و نبوت موسی عرض کنم به قوت خود باقیه، نبوتشون باقیه. حالا ما باید عمل کنیم یا نه، این یه مسئله دیگریست. کمال هر نبی در نفس خودش هست، این جای شک نیست. حتی یونس هم که ترک اولا کرد، اون کمال از بین نرفت. اگر نبوت به این معنا باشد، الانم حضرت مسیح نبیون، موسی نبیون، ولذا میگم لا نفرق بین احد من رسوله. دو، این البته به صورت لوی وصلی است. حتی میفرماید اگر شما شک کنید که از این مقام پایین آمده یا نه، فرض کنید شک کردیم که آیا جناب یونس با این ترک اولا از اون مقام بالا آمد پایین یا نه، باز نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ لعدم اثر شرعی مترتب علیه. آخر بین این ولو فرزه، اون آخر یک کلماتی فاصله شده. اگر بخواهید کفایه را تفهیم کنید، این لو فرزه اول لعدم ترتب اثرین علت اینه. اگر بگید نه من شک دارم، خب شک کن، استصحاب نبوت چنین و چنانی را بکن، چه اثر شرعی دارد. اینجاست که ما یه دونه انقلت خواهیم کرد. این پرانتز را طلب شما باشه، اول کفایه را بگیم بعد پرانتز را. پس معنای نبوت این شد که کمال نفسانی که قابلیت دریافت وحی از مقام ربوبی باشد، این قابل شک نیست. این یک. دو، یا دو فرض کن یا مکمل. و اگر فرض کنیم کسی شک کند که آیا این مقام باقی هست یا باقی نیست، عرض کنم شک استصحاب معنا ندارد. چرا؟ چون اثر شرعی ندارد چنین نبوت. سه، حالا سه بگیم یا دو، بستگی دارد که دو فرض را شما معنی دوم فرض کنی یا معنی متمم. حالا متمم فرض نکنیم، مستقل. اگر خود نبوت را بگید هیچگاه قابل شک نیست، و اگر بگید نه ممکنه من شک کنم که نبی بر اثر ترک اولا آمده پایین، استصحاب میکنم، میگه اثر شرعی نداره. سه، نبوت بگه مقام مجعوله، مثل ولایت و وکالت. البته برای همه کس نه، اون کس که نفس کامل دارد نبوت برای او جعل می شود، همینطوری که امامت را جعل می کنند. اینی جاعلن فی الارض خلیفه، یا عرض کنم وز ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. بگیم اگر نبوت مقام مجعوله کل ولایت و الوکاله، ها این قابل استصحابه. چرا؟ امران مجعولون، امر تکوینی نیست، امران مجعولون. ممکنه جناب مسیحی اینو استصحاب کند، بگد من نبوت مجعول حضرت مسیح را استصحاب میکنم. ولی در اینجا متشا میگیریم آقای قومی، متشا میگیریم. چه میگیم؟ میگیم استصحاب که میکنی باید استصحاب یه دلیلی داشته باشی. اگر استصحاب دلیل عقلی باشد، از مستقلات عقلیه باشد، خوبه. ولی استصحاب از مستقلات عقلیه نیست، از احکام شرعیه. این لا تنقض را از کجا گرفتی؟ اگر از شریعت مسیح گرفتی، شک در بقاء لا تنقض داری، به جهت که شک در نبوت مجعوله ملازمه با شک در لا تنقضه. اگر از دین پیغمبر اسلام میگیرید، این خلفه، بنابر اولی دوره، بنابر دومی خلفه. یکی رو گفتیم چی؟ دور. دیگری گفتیم خلف. اگر از دین مسیح بگیری، این دوره. هنوز شک داری در دین مسیح، در نبوت مجعوله او شک داری. اگر در نبوت او شک داری، قهرن در احکام اون هم شک داری. لا تنقض خودش می شود مشکوک. اگر بخواهد با لا تنقض مشکوک نبوت را درست کنی، این دوره. نبوت بستگی دارد بر لا تنقض، لا تنقض بستگی دارد بر نبوت. اگر بخواهید از شریعت ما بگیری، این خلفه، باید دین ما را قبول کنی که دین ما ناسخ دین مسیحه. اگر دین ما را قبول کردی، دیگه حق ندارید شما آیین مسیح را استصحاب کنی. تا اینجا ما کفایه را گفتیم، چیزی از خودمان نیفزودیم. در فرمایش کفایه دو تا نظر هست. نظر اول در اون لو فرزه. اول گفت که اگر نبوت اون مقام شامخ باشد که قابلیت دارد برای دریافت وحی، این قابل شک نیست، این درست. اما بعدن فرض کرد که لوفر زبر این که کسی در بقای چنین مقامی شک کرد، گفت که این اولا تکوینه و ثانیاً اثر شرعی ندارد. هر دو اشکال دارد. خب امر تکوینی باشد، مگر مستصحب باید امر تکوینی نباشه؟ گاهی مستصحب امر تکوینیه. شما حیات زید را استصحاب میکنی، حیات زید مگر تکوینی نیست؟ بقای خانه را استصاب میکنی مگر تکوینی نیست. تکوینی بودن جرم نیست، بل اگر تکوینی باشد اثر شرعی نداشته باشد این جرمه، اما تکوینی باشد و اثر هم داشته باشد. بنابراین که میگد امرون تکوینی جان، این عرض کنم وجودش کل عدمه. تکوینی بودن گناه نیست، تکوینی بودن موقع گناه هست که اثر شرعی نداشته باشد. بنابراین تکوینی باشد. بعد گفت اثر مهم ندارد، اثر مهم ندارد. بگیم چرا ندارد؟ اثر مهمش عقد القلب. شما خودت گفتی که اینها یقین لازم نیست. عقد القلب، وجوب الموافقه و حرمت المخالفه، این آثار عقلی بار میشه. چرا اینها بار نشود؟ همان آدم که میگد من شک در نبوت دارم، این آدم استصحاب نبوت میکنه. شما مچش گرفتی گفتی تکوینیه، میگم تکوینی که جرم نیست، تکوینی باید اثر داشته باشه. اینجا اثر دارد سه تا. آقای کرمانی بگو: وجوب الموافقه، حرمت المخالفه، عقد القلب. این چه اشکالی داره؟ من یه سوالی میکنم، هر که این سوال بنده را جواب بگد فردا جایزش را میارم. اون این است که بگد آشیخ شما گفتید با استصحاب آثار عقلی ثابت نمی شود، اینا آثار عقلی هن. عقد القلب یک، وجوب الموافقه دو، حرمت المخالفه سه، اینا آثار عقلی هن. شما گفتید با استصحاب اثر عقلی ثابت نمیشه. آقای مجتهدی و آقای کرمانی مستثنا هستن. توجه کردی؟ بله. خب ببینیم آقا چه میفرمایند. بلندتر. بلندتر بفرمایید. نه این نیست. با واسطه همینجا صحیح نیست. بله بفرمایید. بحث. بله شما برنده شدی، توجه کردی. البته این آقای نعمانی هم ضمناً گفت، حالا شما یا ایشون، بالاخره هر دوتون، هر دو بزرگوار فرمودن. اتاسه خادتونانه گفتیم دو تا تنبیه داریم که اینها از متممات اصل مثبته. گفتیم بعضی چیزها را اصل مثبت شمردن و حال اینکه اصل مثبت نیست. اون کدومه؟ چیزهایی که اللازم المطلق، لازم مطلق است، هم برای حکم واقعی هم حکم ظاهری. چیزهایی که هم حکم واقعی می طلبد و هم حکم ظاهری می طلبد، این آثار عقلی بار میشه. فرض کردیم که جناب عالی استصحاب نجاست کردی، حتما باید وجوب الموافقه کنی، حرمت المخالفه. چرا؟ این آثار عقلی اثر وجود واقعی نیست، بلکه اثر اعم از وجود واقعی و ظاهری. هر اثر عقلی که اسمش بذاریم اللازم المطلق، لازم مطلق است، مال مطلق وجود شیء، سواء اکان واقعیا ام ظاهریا، این آثار عقلی بار میشه. بنابراین فرمایش آقای آخوند در اون بخش دوم درست نیست، که اگر شک در بقا کردیم، گفت اولا تکوینیه، گفتیم تکوینی جرم نیست، گفت اثر مهم ندارد. مهم، خب چه اثری از این سه تا مهم؟ عقد القلب، وجوب الموافقه و حرمت المخالفه. البته ما جواب دیگر میگیم، میگیم حتی در این صورت شما حق ندارید استصحاب کنید. چرا؟ به جهت اینکه استصحاب شرطش فحص از دلیله. شما باید فرض کنید ببینید آیا نبوت مسیح باقی هست یا باقی نیست. کل استصحاب مشروطان بالفرض. شما باید فرض کنی، نباید استصحاب کنی. در شق دوم هم همینه میگیم. البته شق سوم فرمایش آخوند درسته. اگر بخواهد نبوت مجعوله را استصحاب کند باید استصحابش دلیل داشته باشد. اگر دلیل از خود شریعت موسی و عیسی است این دوره، از شریعت پیغمبر اکرم بگیرد این خلفه. تم مر کلامو فل محور ثانی، آیا نبوت را میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ آیا آخوند سه بخش کرد. اصل نبوت گفت قابل شک نیست. دو، اگر شک کردیم گفت تکوین است و اثر مهم نیست. اینجا را ما ایراد کردیم. سوم، اگر بخواهد نبوت مجعوله را استصحاب کند، نبوت مجعوله استصحاب دلیل میخواد. اگر از مستقلات عقلیه باشد خوبه، اما نیست از احکام شرعیه است. بخواد نبوت استصحاب کند باید برای استصحاب دلیلی داشته باشد. از خود شریعت داره، از شریعت ما بگیرد خلفه. کمر کلامو فی المحور الثانی. المحور الثالث، که آیا کتابی که بخواد استصحاب کند، عرض کنم خدمتتون که این الزامن چه اثری دارد، اقناعاً چه اثری دارد، هر دو در کفایه هست. الزاماً میخواد مسلمان را الزام کنه، اقناعاً خودش میخواد قانع بشود. اگر بخواد استصحاب کند ما را الزام کند، غلطه. شما میتونه ما را موقعی الزام کند که شرایط استصحاب در ما، شرایط استصحاب در ما جمع باشد. یعنی ما هم باید یقین داشته باشیم و هم شک. ما یقین داریم و شک نداریم. یقین داریم که عیسی نبی بوده، اما احکامش منسوخ است به نبوت پیغمبر اسلام. الزام در جایی است که شرایط استصحاب در ما باشه. یعنی من کان علا یقینین فشک، یقین داشته باشد و شک کنه. من یقین دارم، به حمد الله شک ندارم. توجه کردی؟ لعل جوابی که حضرت رضا سلام الله علیه به جا سلیق گفته همینه. حضرت فرمود که ما به اون مسیح ایمان داریم که قرآن از اون خبر داده. قرآن چه خبر داده؟ و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. ما به مسیحی معتقدیم که از طریق قرآن شناختیم، مسیحی که مبشر احمد. ما شک نداریم که الان نبوت مال احمد است و مال مسیح نیست. پس اگر بخواهد الزام کند، الزامش معنا نداره. من شرایط استصحاب در من جمع نیست. و اگر بخواهد بگو اقناعاً باشد، کفایه هر دو را داره. اقناعاً اینجا چند تا اشکال داره. اگر اقناعاً باشد خودش را قانع کند، جناب مسیحی اگر بخواهید با استصحاب خود را قانع کنی، بگید من شک دارم استصحاب میکنم، اولا شرط عمل به استصحاب فحصه. شما باید اول برید فحص کنی، نبوت پیغمبر اسلام را ببینی، معجزات و بینات او را مطالعه کنی، اگر یقین پیدا نکرده استصحاب کنی و الا بدون فصل عبا را سر بکشی، لحاف را سر بکشی، بگید من استصحاب میکنم، این بی معنی است. این اولا. ثانیا جناب عالی بخواهید خود را قانع کنی، همونی که در نبوت گفتیم، شما بخواهید قانع کنی باید برای استصحاب دلیلی داشته باشی. اگر از مستقلات عقلیه باشد حق با شماست، اما از مستقلات عقلیه نیست، از احکام. الا تنقض را از کجا گرفتی؟ لا تنقض را از شریعت خود گرفتی. این دوره بقای شریعت بستگی بر این حکم جزئی دارد، حکم جزئی هم بقایش بر شریعت داری. و اگر بخواهید از ما بگیری، جناب عالی باید خود مرتکب بشی، برگردی مسلمان بشوید، نه اینکه بر آیین مسیح بمانی. پس نه الزامن درسته و نه اقناعن. الزامن من شک ندارم، اقناعن تا حال دوتا اشکال گفتیم. بگو دوتا را اول. اولا باید فصل کند، فصل نکردیم. ثانیاً اگر بخواهد نبوت را استصحاب کند، مستمسکش لا تنقضه. لا تنقض از مستقلات عقلیه نیست، از احکام، از شریعت خودش گرفته داره، از ما گرفته هازا خور. و ثالثاً اگر جناب عالی عرض کنم خدمت شک کردی، باید احتیاط کنی، جمع کنی بین شریعت حضرت مسیح و جمع کنی بین شریعت پیغمبر اکرم، به شرط اینکه مستلزم عسر و حرج نباشه. وظیفه شما در حقیقت جمع کردن بین دوتا شریعت است. احتیاطاً باید جمع کنی، البته به شرط اینکه مستلزم عسر و حرج نباشه. عرض کنم در آخرم یک کلمه میگه، بله اگر کسی استصحاب را از راه ظن و حجت بداند، اون یه مسئله دیگر است که ما که از راه ظن حجت نمیدونیم. تم الکلام و فی المحاور ثلاثه در این تنبیه. حالا برگردیم با هم مباحثه کنیم این تنبیه را از اول تا آخر مباحثه کنیم، و منم در آخر یه نظری دارم عرض کنم. از اول همه با هم ببینیم خاطرمون هست. یک، چهارشنبه را بیارید، آیا مسائل عقیدتی قابل استصحاب هست یا نه؟ یک. الا قسمین، اگر یقین معتبر نیست باید استصحاب کنیم، چه حکمی و چه موضوعی. اینجا من یه نظر دارم، چهارشنبه نگفتم، اون این است که این صرف فرضه. من هرچی گشتم مثالی برای اینها پیدا نکردم که انسان چه کند؟ شک کند، چه موضوعی باشد و چه حکمی. مسائل عقیدتی باشد، یقینم معتبر نباشه، صرف عقد القلب باشد. عرض کنم خدمتون که صرف فرض است و در خارج ما مثالی نداریم. جایی که عقد القلب معتبره یا حکمن شک کنیم و یا موضوعن. مثال هایی هم که روز چهارشنبه گفتیم یا در این کتاب نوشته، همه اینها جنبه فرضی دارد که آیا حکم متعه باقی هست یا باقی نیست، چه کنیم؟ عقد القلب کنیم. ما شکی در این مسئله نداریم. یا سؤال موضوعی، آیا نکیر منکر از ما سوال خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ شک نداریم. در از این شق اولی که آیا آخوند گفت که عقد القلب هست اما یقین نیست، گفت هم حکمن میتونم استصحاب کنیم و هم موضوعن، مثالی در خارج نداره، همه اش جنبه فرضی دارد. این یه نکته. اما شق دوم کدوم بود؟ اونه که اونی که تون اونی که یقین درش معتبره حرفش خوبه، حکم را میشود استصحاب کرد اما موضوع را نمیشه استصحاب کرد. مثلا سابقا تحصیل یقین نسبت به معاد یقین داشتم، شک دارم که آیا تحصیل یقین به خصوصیات معاد لازمه یا نه، چه میکنم؟ استصحاب میکنم، چون استصحاب در اینجا کمک یقینه. اما اگر موضوعی باشد که یقین درش معتبره قابل استصحاب نیست. این محور اول. پس در محور اول نکته‌ای که ما گفتیم شق اول در خارج مصداق ندارد، چه موضوعی و چه حکمی. المحور الثانی با هم استصحاب نبوت کنیم. نبوت چند تا معنا پیدا کرد؟ سه تا. یک، اون کمال راقی. آیا آخوند گفت ما شک در بقای اون نداریم؟ دو، شک در بقایش پیدا کردیم، ترک اولا کرد لعل از مقام نبوت افتاد، گفت این اثر مهم ندارد. این ما اشکار کردیم، گفتم اثر مهم دارد. اثر چیه؟ وجوب عقد القلب، دیگه وجوب الموافقه و حرمت المخالفه. اینجا نباید این جواب را داد، اینجا باید گفت که استصحاب شرطش فحصه، بدون فحص نباید استصحاب کنیم. سوم چه گفت؟ گفت احکام نبوت مجعوله را استصحاب کنیم. گفت این خوبه، اما دو اشکال دارد. این لاتنقض را از کجا گرفتی؟ از من یا از خود؟ از خود گرفتی این دوره، از من گرفتی خلفه. اینجا هم من یه بیانی دارم، ممکنه جناب کتابی یا غیر کتابی بگه چهارم هم داریم. نبوت کامله یک، شک در نبوت دو، سوم نبوت مجعوله، یه چهارمی هم هست و ارشاد هست، احکام را استصحاب کنیم. این اشکالی نداره. این ما در اون فصلی که نخوندیم گفتیم احکام سابق را استصحاب کنیم. ما هم که مسلمانیم، اگر در شریعت مقدس ناسخی نباشد احکام شریعت سابق را استصحاب بکنیم. این چهارم را هم با اینجا افزودیم. و اما محور سوم کدام؟ میخواد مناظره کنه، میخواد یخه مسلمان را گرفته، گفته شما امامتون گفته لا تنقض الیقینه بشک، من به این تمسک میکنم، استصحاب نبوت مسیح. میگیم میخوام مرا الزام کنی یا خود را میخوای اقناع کنی؟ اگه میخوای بنده را الزام کنی، من که شک ندارم. الا تنقضی که امام من گفته شاک کرد، گفته من که شاک نیستم. اقناع میخواد بکنی، اقناعتون اشکالاتی دارد. اولا باید آی قومی بگو، اولا باید چه کنی؟ فحص کنی. بدون فصل نباید استصحاب کرد. ثانیاً بخواهید استصحاب کنی، لا تنقض اگر از مستقلات عقلیه باشد حرفی نیست، اما از غیر مستقلات مدرک شریعت خودت این دوره، شریعت من این خلفه. سوم اگر جناب عالی استصحاب کردی، اینجا جای احتیاطه، علم اجمالی دارم، یا اون شریعت درسته یا این شریعت. من باید در اینجا جمع بین دو احکام کنم، به شرطی که مستلزم عسر و حرج نباشه. اللهم کسی بگد نه، استصحاب من باب ظن و حجته، ظنم باشد، باید دلیل بر حجیت داشته باشیم. چه کسی آمده این ظن را برای من حجت کرده؟ حضرت مسیح شک در احکامشه، پیغمبر اکرم اینکه خلفه. بناءً علی هذا، این مسئله که 2300 سال است در قوانین و در فصول و در رسائل و کفایه مطرحه، سر تا پا اشکال دارد که عرض کردیم. تم الکلام و فی تنبیه سادس عشر. فردا میریم سراغ تنبیه پانزدهم. یعنی دو تا تنبیه را جا گذاشتیم، یکی تأخر حادثه که استصاب حکم مخصص. حالا فردا هم تنبیه خامس را بخوانیم، خامس عشر. بعدن ببینیم اگر وقت هست از یکی از تنبیه های مقداری میخونیم انشاءالله تبارک و تعالی.